موضوعات افغاني ثبات خود از دست داده یا چی بود پیشترالی نیست. دنیا می خواهیم که با گفای گوناگون خود ایرا به ذهن مردم ایرا پیشکاری کنند که اقتصاد امارات به سقوط است و افغانی به ثبات است و اقتصاد اینا رو به قسمی که کل گمه دانه و می بینه پروژه های کلان به دست گرفته شده و تا حدی که امکانش است و امکانش بوده از او بیشتر اینا تلاش کردند که روابط خود کتی همسایه خود بهتر بسازه، تجارت رونق بوده، خصوصا در معدن سرمایه گذاری کنن، در نفت سرمایه گذاری خارجی را جلب کنن. فرصت هایی که به دست آمده از وا به وجه آسانش استفاده کردن و بهتر در خصوصا در بخش اقتصادی از حکومت گذشته کرده بهتر درخشیدن و دنیا می خواهند که یا را تخت فشار خود بیارن و امو گپایی که پشتی پرداستن اونا را سرینا قبول بسازن و سر مسئولین فعلی یک نوع فشار برن. اما با دیدن یک سال گذشته امسال انشالله بهتر پیش میرن و ما تا جایی که شنیدیم انشالله که امسال پروژه زیادی را روی دست دارن که پروژه ملی و بسات منطقه کاتای گزار است. اگر وضعیت جور نمی بود، حالات جور نمی بود، ای که کتان می شد جور می شد. اینا وضعیت داخلی را که می بینن درک می کنن و می بینن می فهمن. اما ای گپایی که پشتی پرده پشتی اینا زده می شن ای بردای دیگه خود دارن. اگر یا ظرفیت کنترل یا اقتصاد خود یا امنیت و امی موضوعات دیگه خود نداشتن چرا منطقه می خواهی که پروژه های بین المللی را شروع کنن؟ نو ای از این معلوم میشن که اینا درویه پیش میرن.
آقای نایب افغان، در سال گذشته بر اساس گزارش بانک جهانی یکی از دلایل افزایش ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی سرازیر شدن دلارهای نقدی سازمان ملل بود. به نظر شما دلیل میتونه این موضوع باشه یا دلایل دیگری داره که سال گذشته افغانی ارزش پیدا کرده بود؟
بله، این موضوع هم بود. دلارهایی که می آمدن اونا هم تاثیرات خود داشتن. اما صد فیصد او را گفته نمیتونیم که تاثیرات 40 میلیون دلار و 80 میلیون دلار کمک میشد کلیش به او خاطر ارزش پول افغانی باثبات شده بود. نه، کنترل مسئولین امارت اسلامی در بازار، در آثار، در مارکت، در تجارت، در قاچاق دلار کلی موضوعاتی بود که را کنترل کرده بود و کنترل کرده سابالی هم کنترل است. امی چند روزی پیش یک دفعه دلار بالا رفت، چند روپیه که بالا رفت اونا به او قیاس میکنن پس پایین آمد و از او کده بهترتر شد. یکی خصوصاتی بین المللی است که باید دلار معنی بالا بره نه پایین بره، باید با یک وسط ساد باشه که به نقطه تاجر ما، به نقطه کاروباری ما، به نقطه کل گیاسی پایین رفتن و بالا رفتن. اما از پیش کده بتر نشده، اما تو به حالت خود بهتر ساد است و همون تو به حالاتی دوام داره. ما اگر ببینیم در منطقه اکثر کشورها پیسیشان در مقابل دلار خیلی پایین آمده، اما پیسی افغانی بهتر شده و این تنها با مو دلارهای که می به او راجعه نمیشه. صادرات ما و بعضی موضوعاتی که از داخل کاچاک میشد و بامسایه میرفت جلوی اونا گرفته شد و دویم امارات با بهتر شدن صادرات و واردات ما چندین اقلام از کینیا را انشاءالله که توجه زیاد به این ندادن که ما امو ارخامی که ما داریم و ضرورت ما است و زیاد واردات از اونا را داریم که برک است، مواد خوراکی است، آرد است، گندم و روغنیات است، حبوبات است. اینی چیزا را که ما در داخل زراعت خود تخفیه کنیم انشاءالله که میتانیم در آینده ای بیلانس و ای کنترل نرخ افغانی را دیگه هم بهترتر کنیم. طور است که دنیا زیادتر وقت امو موضوعاتی که مربوطی اونا میشه بونسیشه یا امو چیزیشه به خود میگیرن. اینا میخواین که همی پیسه بود، ای پیسه خود حکومتی گذاشتم زیاد میامد، اما چی شد افغانی چورا بهتر نشد؟ مدیریت خوب و کنترل در بازار، کنترل سر سرحدات، برای بهتر شدن صادرات ما مقابل واردات، یعنی باعث از این میشه که افغان کنترل باشه.
خب صحبت های نایب افغان آگاه مسائل اقتصادی بود درباره بالا رفتن ارزش پول افغانی در مقابل دیگر اسعار. پایان این بخش خبری، شبتان بخیر.
همچنان از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتان را با ما در میان بگذارید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون را که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون را که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و دردی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیومی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیومی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیومی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیومی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیومی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیومی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیومی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیومی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در ف توان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم و سپاسگزاریم از شما که ما را همراهی میکنید. همکاران خوبم در برنامه انعکاس آماده هستند که این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما کنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشالله که طاعت و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتان رسیدیم. با اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه امروز انعکاس نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات روز. امیدوار هستم که فرصت همراهی ما را داشته باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه را بشنوین، parstoday.ir/dari. برنامه امروز را آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. ادعای امریکا مبنی بر افزایش حضور داعش در افغانستان. و تجلیل از شهید عبدالعلی مزاری در مشهد. شهرک نشینان صهیونیست امروز در نخستین روز از ماه مبارک رمضان به محوطه مسجد الاقصی یورش بردن و شروع به ادای آداب دینی یهودیان کردند تا احساسات مسلمانان فلسطینی را تحریک کنند. این در حالی است که در اقدام استثنایی نتانیاهو نخست وزیر کابینه اشغالگران قصد دارد مسئولیت تصمیم گیری در مورد اقدامات پلیس به مسجد الاقصی در ماه رمضان را بر عهده بگیرد. از سوی دیگر اردوی رژیم صهیونیستی نیز در آستانه ماه مبارک رمضان با ادعای وقوع شرایط وخیم امنیتی دو برابر تعداد نظامیان در غزه در کرانه باختری نیرو مستقر کرده و سرویس های امنیتی رژیم اسرائیل به حالت آماده باش حداکثری در آمدند. نیروهای این رژیم همچنین در جریان یورش به مناطق مختلف کرانه باختری شماری دیگر از فلسطینی ها را بازداشت کردند. از دیروز تا کنون 25 فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست بازداشت شدند. در همین حال حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد. اردوگاه‌های مناطق مرکزی غزه از جمله النصیرات از سوی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بمباردمان شد. بر اثر این حمله‌ها 37 نفر شهید و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی با بمباران مناطق مختلف باریکه غزه از یک سو و تحمیل قحطی و گرسنگی به ساکنان این باریکه از سوی دیگر به کشتار و نسل کشی فلسطینیان ادامه می دهد. به طوری که امروز 2 طفل فلسطینی دیگر بر اثر سوء تغذیه و نبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان کمال ادوان در بیت لاهیا در شمال غزه به شهادت رسیدند. در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و باریکه غزه، حزب الله لبنان پایگاه جلال العلم رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. حزب الله لبنان از هدف قرار دادن پایگاه‌های پدافند هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی با بیش از 100 راکت خبر داد. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی در حمایت از ملت مقاوم فلسطین و پشتیبانی مقاومت از بارکه غزه و همچنین در پاسخ به حملات دشمن بر روستاها و خانه‌های شهروندان لبنانی در جنوب این کشور روز سه‌شنبه مقر فرماندهی پدافند هوایی و موشکی دشمن را هدف حملات موشکی و توپخانه خود قرار داد. حدود 100 گلوله راکت صبح امروز به سمت سرزمین‌های اشغالی فلسطین شلیک شد که این سنگین‌ترین حمله از زمان آغاز جنگ در 7 اکتبر گذشته بوده است. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی اردوی امریکا سنتکام درباره احتمال حمله داعش خراسان به امریکا در 6 ماه آینده هشدار داده و گفته است که خطر حمله از افغانستان در حال افزایش است. مایکل اریک کوریلا در نشست استماع کمیته نیروهای مسلح سنا افزود داعش خراسان توانایی و اراده خود را برای حمله ناگهانی به منافع امریکا و غرب در کمتر از 6 ماه آینده حفظ کرده است. این ادعای کوریلا در حالی مطرح شده است که او ماه هوت سال 1401 نیز در ادعای مشابه گفته بود گروه تروریستی داعش در افغانستان برای حمله به امریکا و متحدان غربیش تا 6 ماه دیگر آماده می شود. با این حال طالبان بارها تاکید کرده که داعش در افغانستان سرکوب شده است و هیچ خطر امنیتی از این کشور دیگر کشورها را تهدید نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات فرمانده نیروهای آمریکایی سنتکام که گفته بود طالبان نمیتواند یا نمیخواهد گروه‌های تروریستی را مهار کند افزود چنین اظهاراتی ضد واقعیت‌های موجود است، زیرا افغانستان امروز امن است و یک حکومت واحد تمام جغرافیای این کشور را تحت سلطه خود دارد. و تاکید کرد راهبرد و موضع جدی طالبان این است که اجازه ندهد از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده شود و هیچ گروه خارجی نیز اجازه فعالیت در خاک افغانستان را ندارد. سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد در چنین وضعیتی هر گونه اظهار نظر منفی و دور از واقعیت با نیت اراده و راهبرد حکومت افغانستان در تضاد است و ما چنین ادعاهایی را به شدت رد میکنیم. اما در خصوص اظهارات فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی اردوی امریکا سنتکام همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی و نظر وی را پرسیدم.
خب امریکا از گذشته تقریبا 3 ساله نادم است از برگشت عجولانه از افغانستان یا عقد نشینی در برابر کشورهای منطقه و مقاومت های مردم افغانستان. اما طور که دیده میشه نقادات وارد شد بر آقای جو بایدن و برگشت عجولانه و رها کردن افغانستان به این حال، ولی فکر نمی کنم به این شکل ترمیم شود و شاید قضیه را از بد بدتر بسازه و افغانستان حالت چه بدتر بکنه، به خاطر که قبلا هم در پس پرده سازش های بوده که باید یک دولت ائتلافی با کمک امریکا در افغانستان جور شود که هم نیروهای طرفدار امریکا در اینجا باشه و هم مخالفاش. ولی قضیه قسم شد که در افغانستان میدان رها شد برای حکومت فعلی و اینا هم حال فکر میکنن که فاتح یگانه میدان سیاست افغانستان هستن. بنابراین امریکا در عمله نظامی برد نخواد داشت، اما امکان داره باید یک فشار به نفع منطقه و به نفع مردم افغانستان هم باشه که یک مقدار از این حالت که فعلا قرار دارن بیرون شد. قبلا هم نیروهای مسلح افغانستان توسط امریکایی ها انتقال داده شدند و در روز تحت تمرین های بسیار شدید قرار گرفتند. همچنان یک مقدار تیاره های نظامی افغانستان در همسایه ها جا و جا شدند و اون نیروها هم آماده شدند در ازی که دوباره در افغانستان بیاین و در سرحدات افغانستان جا و جا شوند، که طبعا فشار وارد میکنه بالای حکومت فعلی. ولی به اون شکل که اینا بیان تسخیر کنن و حمله کنن باز اونم قضیه قبلی است، تکرار و باز هم اشغال و مقاومت.
بسیار بر ای باورن که حضور داعش در افغانستان
با همکاری آمریکا فراهم شده و در حال حاضر هم آمریکا هست که داره از داعش به گونه حمایت میکنه و میگن چنین نظارات بیشتر در این جهت گفته شده که زمینه دخالت بیشتر آمریکا رو در افغانستان فراهم کنه. ارزیابی شما چی هست؟
خب ما فکر میکنم تنها ارزیابی منه، بلکه واقعیت ها نشان داده که از آغاز قضیه افغانستان با ورود عساکر شوروی در افغانستان در هیچ گروه مقاومت، در هیچ گروه مخالف، در هیچ گروه مسلحانه نبوده که دست امریکا نبوده باشه. برای سازماندهی تنظیم ها، برای بعدن بر بار اول طالب ها، بار دوم طالب هم افغان، فکر نمی کنم امریکایی ها فراموش کرده باشن، رها کرده باشن افغانستان و همیشه حضور سیاسی و نظامی داشتن در افغانستان. بنابراین این هم یک نوع حضور سیاسی و نظامی است، البته در تبلیغات. این که باز چقدر وارد عمل میشه یا از قوه و بالفعل تبدیل میشه، ما فکر میکنم مشکل است که آدم پیش بینی بکنه، ولی به صورت بالقوه هم امکانات اقتصادی هم نظامی هم سیاسی امریکا همیشه فعال بوده در افغانستان.
زبیع الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اظهارات این فرمانده نیروی آمریکایی گفته بود که گروه های تروریستی در افغانستان مهار شدن و امروز افغانستان یک کشور امن با یک حکومت واحد. فکر میکنین واقعا حکومت طالبان در برخورد با گروه های تروریستی از جمله داعش تا چه میزان فعال عمل کرده و به گونه واقعی داره با گروه های تروریستی در افغانستان مبارزه میکنه؟
خب این شاید یک ادعای باشه که از طرف امارات صورت میگیره، اما مگر امریکایی ها بخواین و کشورهای دیگه قدرتمند و سرمایه‌داری خصوصا و همچنان همسایه افغانستان، ما فکر میکنم افغانستان آسیب پذیرتر از این است که یک گروه خاص بتانه نیجا همه خطرهای بلکوه را نفی بکنه.
خب گفتگویی بود با محترم عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و آگاه مسائل سیاسی. سرپرست وزارت خارجه طالبان نظام افغانستان را نظام اسلامی خواند و گفت دین و سیاست در این کشور از هم جدا نیست. امیرخان متقی در نشستی با کارمندان وزارت خارجه با تاکید بر فراگیری علوم عصری و دینی گفت نظام در افغانستان اسلام است. وقتی تاکید بر مسائل دینی می شود، این بدان معنی نیست که سایر بخشا و علوم کنار گذاشته شود. متقی با اشاره به اهمیت ثبات در افغانستان از کشورهای جهان خواسته است که تعامل خود را با امارت اسلامی افزایش دهند و افزود که امارت اسلامی با همه کشورها تعامل مثبت و روابط سیاسی و اقتصادی می‌خواهد. متقی به دستاوردهای حکومت اشاره کرد و گفت در 6 ماه آینده پروژه‌های بزرگ دیگری مانند تاپی و خط ریلی نیز افتتاح خواهد شد. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت با شماری از فروشندگان دیدار نموده و به آنان خاطر نشان کرده اند تا گران فروشی نکنند. محمد یوسف نماینده شهروالی فیض‌آباد گفته روند نظارت از فروشندگان در بازار این ولایت پیوسته ادامه دارد. به گفته او آنان ابتدا برای فروشندگان توصیه می کنند تا از نرخنامه تعیین شده استفاده نمایند. همکار ما سمیع خاوری از بدخشان گزارشی تهیه کرده در همین باره که به اتفاق می شنویم.
هشدار مسئولان محلی بدخشان به فروشندگان: گران فروشی مجازات دارد. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مسئولان محلی بدخشان در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت با شماری از فروشندگان دیدار نموده و به آنان خاطر نشان کرده اند تا گران فروشی نکنند. این مسئولان محلی که اکثر اعضای کمیته کنترل قیم در بازار هستند میگویند نرخنامه جدید برای همه فروشندگان توضیح شده است و اگر کسی از آن سرپیچی نماید با او برخورد قانونی خواهند نمود. ثمرالدین رحمانی نماینده ریاست صنعت و بازرگانی بدخشان میگوید نظارت و کنترل از بازار ابتکار تازه‌ای نیست، اما توزیع نرخ‌نامه جدید که در پیشواز از رمضان ترتیب شده است باید از سوی فروشندگان جدی گرفته شود و اگر تخلف صورت بگیرد مجبور به اقدامات بعدی خواهند بود.
کاری نو نیست، از سابق ادامه داره و فعلا تجربه نو از ریاست صنعت و تجارت است. انشالله با مسئولیت و با قاطعیت گفته میدونم که امیدوار هستیم که با ایمان کامل موضوع کنترل کنیم، چون ما نمیخوایم که دکانداری ما متضرر باشه و مستهلکین ما و مصرف کننده های ما متضرر شوه. ما مطابق اما پول خارجی و یا که از خارج نرخ روز که پول دلار چند میشوه مطابق همون نرخ گذاری میشوه، دیگه کسی از اون بالا و پایین آورده نمیتونه.
محمد یوسف نماینده شهرداری فیض آباد میگوید روند نظارتشان از فروشندگان در بازار این ولایت پیوسته ادامه دارد. به گفته او آنان ابتدا برای فروشندگان توصیه میکنند تا از نرخ‌نامه تعیین شده استفاده نمایند و اگر تخلفی صورت گیرد مجبور به بسته نمودن فروشگاه خواهند شد.
کل ما قاطی در مرحله اول نیستیم، توصیه اسلامی میکنیم، بعدش نرخ‌نامه توزیع میشه مطابق نرخ روز و بعدش اگر دوستی ما که در سر این چند موارد تادیبی و شرعی و اسلامی اصلاح نشد بعد در گزینه آخر با انشاءالله که امو موارد ما یا امو تادیبی ما فقط مورولاک واسه کردن دوکاکین است.
فروشندگان و تاجران در بدخشان ضمن استقبال از ابتکار حکومت محلی بابت کنترل بازار میگویند افزایش بهای جنس متکی بر اسعار خارجی است و این مورد از توان آنان بالا میباشد. نورالله یکی از فروشندگان در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان میگوید کاهش و یا افزایش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی خصوصا دلار روی فروشات آنان تأثیر گذار است و قادر به کنترل آن نیستند.
در نرخ‌های مثلا چیزی که از خارج میاد، مثلا چای، مثلا برنج، مثلا روغن، مثلا دیگر چیزایی که از خارج میاره ما دو فعلا هیچی گفته نمیتونه. نرخ امروزی ما را شما بزرگوارا آیتا مشاهده کردین که به نرخ‌های مثلا دیگه جاهای خیلی برابر است. فعلا در قندوز هم شاید همین نرخی که ما داریم و همین نرخ باشه، اما فرداش هم ما تضمین کردن نمیتونیم که دلار در چند میروه و چقدر مثلا بالا میروه نرخ.
برخی از قصابان در فیض آباد میگویند بهای مواشی در بازار بلند است و قیمت گوشت در نرخ‌نامه تعیین شده فی کیلو 350 افغانی میباشد که با این وجود آنان متضرر خواهند شد.
در این وقت مول اگر قیمت است، مول لاشه شده، مول بره و بیچه دار است. در این وقت ما مول خوب هم بخریم 3.5 به ما بالا میگرده. ما چون نرخ قانون ما هم را 3.5 نفروشیم لکن به ما ضرر میکنه.
در همین حال باشندگان بدخشان نیز از فروشندگان میخواهند در این ماه مبارک با مردم فقیر این ولایت مدارا کنند و از گران فروشی خودداری نمایند.
با خود شما معلوم است که آمدن ماه مبارک رمضان ماه پر فیض و برکت و ماه رحمت و مغفرت است. باید که ملت مسلمان افغانستان و خصوصا همشهریان خود فیض آباد باید در نرخ و نوا باید یک توجه کاملی داشته باشند که مواد با بیچاره و مسکین و نادار به بی مناسب اینا سودا کنند.
امیدوار هستیم از تمام تجار محترم که همین نرخ‌ها را یک چیزی پس بگذارن که مردم غریب تو بتونه یک چیزی در ماه مبارک رمضان به افطاری و سحرش کم حق و کمایی کنن بتونه اما روزش خوبتر بگذارن.
هرچند کمیته نرخ‌گذاری که در رأس آن شهرداری ها بود از گذشته ها در ولایت های مختلف افغانستان وجود داشت، اما اکنون بنابر لزوم دیدی رهبری حکومت اداره صنعت و بازرگانی ریاست آن را بر عهده گرفته است که از دو روز بعد این سو کارشان در فیض آباد مرکز ولایتی بدخشان آغاز شده است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس
کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید، شنونده برنامه انعکاس هستید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و همچنین مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم اگر خواستید خبرها را لحظه به لحظه دنبال بکنید، آدرس ما @radiodari_mashhad. مراسم بزرگداشت 29مین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی افغانستان عبدالعلی مزاری از سوی جمعی از اصخایی میکنم از سوی انجمن علمی مطالعات افغانستان در دانشگاه فردوسی مشهد ظهر امروز برگزار شد. همکار ما غزل حسینزاده در این مراسم حضور داشته و گفتگوی هم انجام داده با سید ابو طالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستان و مسئول دفتر فارسی زبانان، و نخست از وی خواسته تا در مورد کارنامه و زندگی شهید مزاری صحبت بکنند.
ببینید، الان حدود 29 سال از شهادت استاد عبدالعلی مزاری گذشته و ما جامعه ما هنوز درگیر برخی از مسائل هست و این مسائل را وقتی ما نگاه میکنیم همون اموری است که در صحبت‌های استاد مزاری همون سالها مطرح بود و اون عبارت است از عدالت اجتماعی و حقوق اقوام. افغانستان دو تا معضل عمده داره که هنوز حل نشده. یکی به رسمیت شناختن حقوق اقوام هست، اقوام و مذاهب مختلف، و نیز عدالت اجتماعی در این جامعه. و ایشان کسی بود که مدت‌ها، بسیار مدت‌های مدیدی همین حرف رو در افغانستان فریاد می‌زد و مبارزه کرد و در همین راه هم به شهادت رسید. ویژگی‌های فردی و اخلاقی بسیار ممتازی داشت که برخلاف رهبران دیگه ما هیچ موقع اسیر هواهای نفسانی مثل زراندوزی، ثروت‌اندوزی و تجملگرایی نشد و همون زمان که از دنیا رفت، نه تنها دختری که ازش باقی ماند و مادرش، به هر حال یک خانه نداشت برای خودش و در یک خانه استجاری زندگی میکرد. اینا ویژگی هایی است که یک شخصیت، یک رهبر در افغانستان باید داشته باشد که متاسفانه رهبرای ما فرصت های بسیار مختلف گیرشون آمد و همه را صرف تجملگرایی خودشون کرد.
شهید مزاری معروفن به شهید وحدت ملی، دلیلش چی بوده؟
خدمت نرس کنم که اولین کاری که شهید مزاری کرد این بود که در میان جامعه احزاب شیعه حزب وحدت اسلامی رو بنیان گذاشت و اولین قدمش در کاستن از تکثر احزاب که باعث نفاق بود تشکیل حزب وحدت بود. میراث بزرگیشان تشکیل حزب وحدت. در قدم بعدی بعد از اینکه حزب وحدت تشکیل شد، ایشان با اقوام مختلف مثل ازبک ها، آی دوستم، با تاجیک، با پشتونها همیشه در تماس بود که یک وحدت همه جانبه رو میان اقوام افغانستان ایجاد کنه. به طوری که میدانید جنرال دوستم کسانی بود از متحدین همیشگی استاد مزاری بود، در جبل السراج و جاهای دیگه تلاش داشت که با جمعیت اسلامی و حتی حزب اسلامی اینها بخواد یک وحدت رو ایجاد کنه. به همین دلیل در اثر همین تلاش هایی که ایشان داشت، بعد از شهادتش این عنوان برای ایشان اختصاص یافت.
هرات در غرب افغانستان دارای بیش از 800 بنای تاریخی و مذهبی می باشد که همین مسئله باعث شده جهانگردان و علاقمندان تاریخ و فرهنگ به این خطه از کشور سفر کنند. مقام ها در اداره اطلاعات و فرهنگ هرات گفتند تا یه سال روان هرات شاید افزایش 50-6% حضور گردشگران داخلی و خارجی بوده است. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده که به اتفاق میشنویم.
مقام ها در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگویند طی سال جاری این ولایت شاهد افزایش 50-60% حضور گردشگران داخلی و خارجی بوده است. هرات در غرب افغانستان دارای بیش از 800 بنای تاریخی و مذهبی می باشد که همین باره باعث شده جهانگردان و علاقمندان تاریخ و فرهنگ به این خط از کشور سفر کنند. رحمت الله محمدی عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات افزایش حضور گردشگران به خصوص جهانگردان خارجی به منظور بازدید از بناهای تاریخی هرات را سرآغاز رونق صنعت گردشگری دانست و اظهار داشت. در سال 1402 دستکم 21,000 تن از بخش‌های مختلف و اماکن دیدنی هرات بازدید کردند. این مقام محلی در هرات تصریح کرد ایجاد وبسایت و مسیریابی آنلاین به خاطر معرفی بیشتر این آبدها از جمله فعالیت‌هایی است که اخیراً صورت گرفته است.
آمار گردشگرانی که امسال ما محاسبه کردیم نسبت به سال گذشته 50-60% افزایش پیدا کرده و در کل عوایدی که از صنعت توریسم به دست می‌آید بیشتر امارت اسلامی افغانستان به قصه ملت در کل میتونیم بگیم عواید به دو قسمه، یکی مستقیم یکی غیر مستقیم. عوایدی که از بحث ویزا یک گردشگر به دست میآید که به خزانه بیت المال میده که باز هم به خود مردم الحمدلله به مصرف میرسه برای مردم.
دفتر تیکا که بخشی از همکاری‌های کشور ترکیه در ولایت هرات را رهبری می‌کند نیز در خصوص معرفی و برگزاری برنامه‌هایی به هدف آشنایی بیشتر جهانگردان با بناهای تاریخی و فرهنگی هرات فعالیت‌هایی انجام داده است. عرفات دینیز رئیس دفتر تیکا در ولایت هرات در این باره گفت صنعت گردشگری برای توسعه یک کشور مهم است و باید حکومت به خاطر جذب جهانگردان و ایجاد زمینه‌های گردشگری سالم در هماهنگی با بخش خصوصی فعالیت‌هایش را گسترش دهد.
در این مورد ما دفتر تیکا که یک ارگان دولتی ترکیه است و دفتر انکشاف است بخش گردشگری ما هم کار می‌کنیم. چطور غیر مستقیم شاید باشه چون عبادت تاریخ این زمینه ما مرمت میکنیم یا سازی میکنیم. اگر یک مثال بدم آرامگاه مولانا جامی قبل از مرمت ما وقتی رفتیم میدیدیم که 2-3 نفر است ولی بعد از مرمت در یک بارگی 20 نفر 30 نفر میشد و کسانی از شهرهای دیگر دور می آمدن برای زیارت اون. یعنی یک جای فقط زیارت نیست یا دینی یا مقدس مردم نمیشد برای گردشگری هم میان.
در همین حال استادان دانشگاه و فعالان توریسم در هرات میگویند افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در هرات نشانه های خوبی به خاطر توسعه این صنعت میباشد و باید مسئولان حکومتی به خاطر استانداردسازی این صنعت از راهکارهای کشورهای پیشرفته در این زمینه استفاده کنند. علی سلطانی استاد دانشگاه گفت حفظ و مراقبت از بناهای تاریخی، توجه به صنایع دستی و همچنان ایجاد فضای امن و مناسب برای گردشگران قدم‌های اولیه برای جلب توجه جهانگردان است.
ظرفیت‌های گردشگری رو هم برای مردم خودمون معرفی کنیم، هم در سطح جهانی باید تبلیغ کنیم از طریق رسانه‌های نوین با استفاده از ظرفیت تکنولوژی‌های جدید، رسانه‌های ارتباطی نوین، بستر فضای مجازی، باید جاذبه‌ها و به ظرفیت‌های گردشگری خودمون رو به کشورهای مختلف به خصوص کسانی که علاقه‌مندن که به افغانستان سفر کنند.
شماری از هتلداران ولایت هرات نیز افزایش حضور گردشگران خارجی و داخلی در هرات را یکی از عوامل رونق کار هتلداری در هرات می‌دانند و می‌گویند حکومت باید از این فرصت به وجود آمده بیشترین استفاده را ببرد و با تبلیغات مفید فرصت‌های گردشگری در هرات، امنیت به وجود آمده و علاقمندی جهانگردان داخلی و خارجی برای بازدید این ولایت را بیشتر معرفی کند.
اطلاعات فرهنگ و افغانتر که بخش مربوطه به هتلدارا و گردشگریه، اونا میتونن یک مکانیزم ایجاد کنن که مهمانا که مخزمانه که به افغانستان یا ولایت هرات از سفر دارم، بتونن اون پکیج و وبسایت رو مطالعه کنن ببینن که کجا تاریخی، کجا دیدنی که باید برم ببینم، یک سهولت چه برای اینا ایجاد شه.
مسجد جامع بزرگ شهر هرات، مناره ها و مصلا، ارگ یا قلعه اختیارالدین، شهزادگان، مقبره های عارفان مشهور جهان، گنبد مقبره گوهرشاد بیگم، مجموعه تاریخی خواجه عبدالله انصاری، و صدها بنای تاریخی و مذهبی دیگر این ولایت را نسبت به مناطق دیگر افغانستان متبارز کرده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما بودید. دوستان عزیز، با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان هستیم، تغییراتی در کنداکتور برنامه‌های رادیو دری پیش آمده که برنامه انعکاس هم از امروز ساعت 7 به وقت افغانستان تقدیم حضورتون میشه. انشالله که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. همتون را به خدای مهربان می‌سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، برنامه انعکاس را شنیدید. از اینکه تا این لحظه با رادیو دری همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. حلول ماه مبارک رمضان، ماه عبادت‌های عاشقانه، نیایش‌های عارفانه و بندگی خالصانه را بر شما عزیزان مبارک باد می‌گوییم. از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و قصد داریم در برنامه امروز و در ادامه موضوع اهمیت آراستگی در زندگی با شما از آراستگی محیط سخن بگوییم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، بر اساس دیدگاه روانشناسان، ایجاد شادابی، نشاط و سلامت در خانه و زندگی رابطه زیادی با وضعیت خانه، چینش وسایل و آراستگی آنها دارد. در حقیقت آنها بر این باورند در خانه‌ای که اهمیت به نظم و انضباط، چیدمان خانه و بهداشت داده نشود، نمیتوان محیط شاد، سالم و پرنشاد را برای اعضای خانواده فراهم کرد. شاید در نگاه اول به نظر بیاید این نکات چندان پر اهمیت نیستند، اما وقت دقیق تر به آنها توجه کنیم متوجه می شویم که رابطه علت و معلولی روشنی میان آراستگی، سلامت و بهداشت روان نهفته است. دوستان عزیز، از دیدگاه روانشناختی آفرینش انسان به گونه ای است که او همواره از حالت یک نواختی گریزان است و در مقابل از تحول، نوآوری و تنوع در شکل و شیوه زندگی استقبال می کند، چرا که تنوع و تحول صحیح ظاهر زندگی انسان را خوشایند و دلپذیر می سازد. آراستگی فرد و محیط زندگی او برخواسته از انضباط درونی، شادابی و حسن سلیقه وی است. همانطور که گفتیم، آراستگی ظاهری و نظافت نقش بسزایی در جذابیت و محبوبیت فرد دارد و عامل برای آرامش روحی و روانی اوست. از دیدگاه اسلام، انسان به اقتضای فطرت جویای زیبایی و هماهنگی است و از ژولیدگی و پلیدی نفرت دارد. از آنجا که اسلام دین فطرت است، از مردم می‌خواهد همواره مظاهر زشتی و پلیدی را از خود و محیط زندگی خیش دور سازند و با ظاهر آراسته در اجتماع حاضر شوند. اسلام از انسان‌ها می‌خواهد که نسبت به زیبایی‌ها و زینت‌هایی که در هستی وجود دارند بی تفاوت نباشند، با میل زیبایی خواهی خیش توجه نمایند و از آن برای رسیدن به کمالات روحی بهره گیرند.
در سوره مبارکه اعراف آیه 32 می‌خوانیم: ای پیامبر، بگو چه کسی زینت هایی را که خداوند برای بندگانش آفریده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ دوستان عزیز، بررسی آموزه‌های اسلام ما را متوجه این حقیقت می‌کند که این دین علاوه بر آن که به آراستگی و زیبایی نگاه مثبت دارد، از آن در جهت سلامت روان انسان نیز بهره می‌گیرد. قرآن کریم بارها زیبایی‌ها و شگفتی‌های عالم هستی را گوشزد کرده و به ترسیم تصویر گویا از آفرینش پرداخته است. آیات قرآن انسان را متوجه نظم، آراستگی و هماهنگی در محیط طبیعت می کند. انسان در سایه توجه به آفرینش و آفریننده هستی رهنمون می شود و از این هماهنگی شگفت‌آور در زندگی شخصی و اجتماعی خیش نیز الهام می گیرد. وقتی به گفتار و منش پیشوایان اسلام می نگریم، در بیابیم که آراستگی فردی و محیطی در نزد آنها نیز امر مطلوب محسوب می شده است. با عنوان مثال، امام جعفر صادق علیه السلام در حدیث در بیان اهمیت آراستگی محیط زندگی می‌فرماید: هرگاه خداوند به بنده نعمتی بدهد، دوست دارد اثر آن را در او ببیند. عرض شد: چگونه؟ امام فرمود: لباس تمیز بپوشد، از بوی خوش استفاده کند، خانه‌اش را مرتب و آلودگی‌ها را از منزلش دور نماید. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه توجه شما عزیزان را جلب بکنیم و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم التفاتی.
توجه به زیبایی و نظافت محیط، چه محیط زندگی، چه محیط کار و چه فضای اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی در نشاط آفرینی و حفظ روحیه شاد در انسان داره و این مسئله تناسب دقیقی با حس زیبایی شناسی فطری آدم ها داره. لذا در سیره معصومان هم به این موضوع توجه ویژه‌ای شده و بر همین اساس سبک زندگی فردی و اجتماعی ما مسلمان‌ها باید بر همین مبنا گذاشته بشه. مثلا در روایتی از امام رضا علیه السلام نسبت به این موضوع که باید محیط زندگی ما انسان‌ها تمیز و زیبا باشه، توصیه ویژه‌ای شده. ایشون فرمودند که جارو کردن آستانه در ورودی خانه باعث جلب روزی و ازدیاد روزی میشه. یا مثلا در روایتی از امام علی علیه السلام میخونیم که خانه هایتان را از تار عنکبوت پاک کنید، چرا که تار عنکبوت در منزل باعث فقره. توی این روایت ها و توی مجموع روایت هایی که از معصومین علیهم السلام در مورد این موضوع وجود داره، نکات فراوانی وجود داره. اینکه انسان بر مدار همون حس زیبایی شناسی خودش زندگی بکنه، اینکه در روایت به فضای اجتماعی زندگی انسان‌ها هم توجه شده و قطعاً وقتی به فضای اجتماعی توجه شده، باید به فضای درونی خانه هم انسان‌ها دقت بکنند، در این روایت‌ها به شکل خیلی خاصی مورد توجه قرار گرفته. یا مثلا در روایت دیگری از قول معصوم داریم که اگر خانومی در خانه یکی از وسایل خانه رو به نیت سامان دادن وضع خانه جابجا بکنه، مورد رحمت خدا قرار میگیره و کسی هم که مورد رحمت خدا باشه به فرموده معصوم خدای متعال عذابش نمیکنه. همه این مجموعه ثواب ها در واقع یک جور انگیزه بخشی برای انسان هاست که بتونن نسبت به این موضوع دقت نظر داشته باشن. بر مبنای همین نیاز فطری انسان ها هست که ما شاهد زیباسازی فضای شهرها هستیم که حالا با ایجاد بوستان‌ها، ایجاد فضای سبز و فضاهایی که انسان‌ها در اون بتونن در واقع ساعاتی رو خوب و خوش در کنار همدیگه باشن.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه ساخته.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800-226 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. با ادساین رادیو دری مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. دوستان، حال به نکاتی که در ایجاد آراستگی محیط نقش دارند اشاره می کنیم. در محیطی که آراستگی در آن رعایت شده است، اشیاء زائد و غیر ضروری وجود ندارد و لوازم با نظم خاص در کنار هم قرار دارند. اشیاء غیر ضروری لزوماً بی فایده و بی مصرف نیستند، اما دلیل به ضرورتی برای نگه داشتن آنها در محیط وجود ندارد. بنابراین برای هر کدام بر حسب فایده‌ای که دارند تصمیم گیری می شود. تصمیم ممکن است بخشیدن به دیگران، فروختن، بازیافت، دور انداختن یا ذخیره کردن در مکان دورتر باشد. با دور کردن اقلام غیر ضروری، انرژی های مثبت به جریان می افتد و محیط زندگی شما از این پس مظهر آسایش، آرامش و نشاط خواهد بود. ممکن است شما از طراحی نظم در خانه خود کاملا راضی باشید، اما می توانید با اصلاح و بهبود جزئیات بر نتایج مطلوب تری دست یابید. به طور کلی مبارزه با علل آلودگی، جلوگیری از نشت ها و تعمیر خرابی ها، ساماندهی انبارها و زدودن گرد و غبار از فعالیت های مهم در آراستگی محیط هستند. پس از جدا کردن لوازم ضروری از غیر ضروری و دور کردن غیر ضروری ها از محل، آنچی باقی می ماند باید در وضعیت سامان یافته و مرتب استقرار یابد. برای ساماندهی اشیا لازم است جای مناسب برای آنها در نظر گرفته شود. یکی از راه‌های مرتب کردن و استقرار مناسب اشیا دسته‌بندی و ثبت محل نگهداری آنهاست. پس از آن که اشیاء غیر ضروری از محل خارج شدند و اشیاء ضروری در جای خود قرار گرفتند، نوبت به پاکیزه کردن و پاکیزه نگه داشتن آنها می رسد. نکته ای که نباید از نظر دور بماند، اقدام به پاکیزه سازی همه جاست، نه فقط جاهایی که بیشتر در معرض دید قرار دارند. حذف آلودگی ها و گرد و غبار از محیط باید به صورت کامل صورت گیرد. پاکیزه سازی نوع بازبینی نیز محسوب می شود. در هنگام تمیز کردن، اشکال های جزئی آشکار، گم شده ها پیدا و نیازهای تعمیراتی جزئی مشخص می شوند. آنچه در آراستگی محیط خانه بیان شد، می تواند در آراستگی محیط کار نیز به کار گرفته شود. روشن است که برای داشتن محیط ایدئال و آراسته بایستی پیوسته و با برنامه مشخص اقدام کرد تا انرژی مثبت در محیط خانه و محیط کار جریان یابد. استفاده از گلها و گیاهان در محیط خانه، استفاده از رنگهای زیبا و آرامش بخش، همچنین استفاده از نور طبیعی می تواند در آراستگی و آرامش محیط نقش و سزایی داشته باشد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما خوبان تشکر میکنیم و تا تقدیم برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و منان میسپاریم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به لحظات پایانی نشرات امروز رادیو دری نزدیک میشیم. از اینکه همراه ما بودید در اولین روز از ماه مبارک رمضان، از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. تاد و عباداتتان مقبول. از همه شما التماس دعای خیر داریم تا فردا که همکارانم در بخش صبحگاهی خدمتتان میرسند. همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.